راه یافت.
اینجا رادیو البرز،
صدای صحنه زرخیز ایران زمین.
بهری می‌برد آن پیر درخت گردو،
باز از بارش باران دوست تو بدانه.
در البرز ریشم ریشه اوست، ریشه ها خاطره اند،
یاد دیروز و پریروز به خیر.
رحیا این بار از نبض اقتصاد کشور حکایت می کند.
رحیا
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوست من سلام، امیدوارم که دست و دلت به کار و تلاش گرم گرم باشه. به قول کسب و کارا و بازاری های قدیمی که میگن شکست در واقع یک فرصت دوباره است. تا این بار هوشمندانه تر شروع کنیم. میزگرد اقتصادی و صنعتی رحیافت طبق روال هر چهارشنبه از شبکه استانی صدای مرکز البرز تقدیمتون میشه. موضوع امروز رو خدمت شما عزیزان طرح می‌کنم. به مناسبت هفته بزرگداشت جهاد دانشگاهی در کشور، نقش آزمایشگاه‌های تخصصی مرجع در کنترل کیفیت کالاهای تولیدی رو بررسی می‌کنیم. بپردازیم به محورهای موضوعی امروز. مأموریت‌های مرکز آنالیز شیمیایی جهاد دانشگاهی رو با هم به بحث می‌گذاریم. چگونگی نظارت و انجام آزمون‌های استاندارد محصولات. راهکارهای همکاری و تعامل بین صنایع و مرکز آنالیز شیمیایی رو به بحث می‌گذاریم. و البته به بررسی طرح‌های ملی پیشران در سازمان جهاد دانشگاهی می‌پردازیم. اما میهمانان امروز میزبانی می‌کنیم از سرکار خانم دکتر نجمه یزدانفر، ریاست پژوهشکده صنایع شیمیایی ایران و مشاور امور بانوان ریاست سازمان جهاد دانشگاهی کشور. میزبانی میکنیم از جناب آقای دکتر بایگان، عضو هیئت علمی پژوهشکده صنایع شیمیایی ایران. میزبانی میکنیم از سرکار خانم دکتر مهناز قنبریان، مدیر مرکز آنالیز شیمیایی سازمان جهاد دانشگاهی. و البته در ادامه برنامه میزبانی میکنیم از یک شرکت دانشبنیان به صورت تلفنی. با اعلام ساعت 13:07 میزبانی میکنیم از سرکار خانم دکتر نجمه یزدانفر، ریاست پژوهشکده صنایع شیمیایی ایران و مشاور امور بانوان ریاست سازمان جهاد دانشگاهی کشور. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، ممنون از شما بابت دعوتتون، در خدمتتون هست.
بزرگداشت هفته جهاد دانشگاهی را خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. سایر مهمانان رو معرفی میکنم. جناب آقای دکتر عباس بایگان، عضو هیئت علمی پژوهشکده صنایع شیمیایی ایران، سلام به شما.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همکاران پرتلاشتون. جا داره این تقارن سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی رو و روز خبرنگار رو تبریک بگم خدمت شما و همکاران عزیزتون.
ممنونم از حضور و همراهی شما و قدرشناسی شما نسبت به همکاران رسانه‌ای. سرکار خانم دکتر مهناز قنبریان، مدیر مرکز آنالیز شیمیایی سازمان جهاد دانشگاهی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمتتون
هستم. بپردازیم به معرفی هرچه بیشتر و مفصل‌تر سازمان جهاد دانشگاهی و مأموریت‌هایی که برای توسعه علمی و پیشرفت کسب و کار و صنعت در ایران داره از زبان خانم یزدانفر گرامی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هفته بزرگداشت جهاد دانشگاهی رو که مجموعه از همکاران عزیز هیئت علمی، بله، کارشناسان که در توسعه فرهنگ جهادی برای توسعه پایدار کشور تلاش میکنند رو خدمت همه این عزیزان در سراسر کشور تبریک عرض میکنم و تشکر میکنم از شما که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید که رسانه و زبان گویای این عزیزان باشیم بر معرفی. در مورد جهاد دانشگاهی که حتما همه دوستان اشراف دارن، مجموعه هست دانش بنیان با وسعت ایران عزیز اسلامی. یکی از کوچکترین اعضای این جهاد دانشگاهی بزرگ و توانمند پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی است که اولین پژوهشکده تخصصی این نهاد انقلابی محسوب میشه. حالا در مورد بحث فعالیت‌های این پژوهشکده توضیحات مختصر اگه بخوام عرض بکنم، این هست که فعالیت عمده ما برای تدوین دانش فنی محصولات مورد نیاز در کشور، خدمات آزمایشگاهی، بله، و فنی مهندسی و توسعه علم هست در مرزهای دانش. سوالتون بیشتر در مورد جایگاه آزمایشگاه ها بود در اینجا، اگه اشتباه نکنم.
بله بله، همینطوره.
پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی همونطور که عرض کردم و از اسمش پیداست یک پژوهشکده است. کارهای پژوهشی و تحقیقاتی رو انجام میده در زمینه‌های مختلف، از جمله شناسایی ترکیباتی که مورد نیاز جامعه هست و تدوین دانش فنی اونها و بومی‌سازی اینها. برای رسیدن به این منظور، خب بیس اول مطالعات پژوهشی این هست که ما با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی قوی و مدرن و استفاده از توان اعضای هیئت علمی رشته‌های تخصصی شیمی بتونیم مهندسی معکوس انجام بدیم، فرمولاسیون این محصولات رو پیدا بکنیم تا بعد برای تولیدشون اقدام بشه. خب لازمه پژوهشکده این هست پس دستگاه مدرن داشته باشه.
بله.
بعد از اون که خب ما به واسطه طرح‌های پژوهشی خودمون رو تجهیز کردیم به آزمایشگاه ها و تجهیزات مدرن دستگاهی،
درسته،
و طرح‌های پژوهشی خودمون رو به موقعیت اجرا در آوردیم، دیدیم که خب حیفه که از این ظرفیت استفاده بهتری نشه، استفاده کامل نشه، و به عنوان خدمت رسانی به مراکز تحقیقاتی دیگه این آزمایشگاه وارد عرصه شدن.
بله.
و بعد از اون هم آزمایشگاه های پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی به عنوان بازوی توانمند سازمان های نظارتی وارد عمل شدن برای افزایش امنیت و سلامت جامعه.
میشه گفت شما الان همکار سازمان هایی مثل اداره کل استاندارد استان هم هست، درسته؟
بله. آزمایشگاه‌ها در واقع 5-6 تا آزمایشگاه فعال تو این زمینه،
بله،
با نام مرکز آنالیز شیمیایی داخل پژوهشکده شکل گرفت.
درسته.
که به عنوان آزمایشگاه همکار و مرجع 8 سازمان نظارتی کشور عزیزمون ایران اسلامی در حوزه کنترل کیفی همه اینا محصولات فعالیت میکنن، از جمله اینها سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، محیط زیست. حالا انشالله همکاران در ادامه توضیحات مفصل رو خدمتون هست.
در مسیر همین بحث جزئیات رو از جناب آقای دکتر عباس بایگان میپرسم، عضو هیئت علمی پژوهشکده صنایع شیمیایی ایران. جناب بایگان گرامی، با توجه به نیاز بخش خصوصی برای ارزیابی خواص فیزیکی، شیمیایی و میکروبی محصولات به ویژه در حوزه آشامیدنی، خوراکی و غذایی، بیشتر بفرمایید که ارتباط آزمایشگاهی تخصصی در مجموعه شما با شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعت به چه شکل و شیوه‌ای میتونه ادامه پیدا کنه؟
بله، خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار قرار دادید. خدمت شما عرض بکنم که خب خانم دکتر توضیح دادن زیرساخت خیلی خوبی در بدنه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی شکل گرفته به لحاظ تجهیزات، فضای فیزیکی، اعضای هیئت علمی، پرسنل و کارشناسان خبره و متخصص در این زمینه، و لذا مأموریت‌هایی که در راستای اهداف بلندمدت پژوهشکده و جهاد دانشگاهی ترسیم شده، در واقع یکی از مهمترین اونها توجه به مقوله در واقع امنیت غذایی و توسعه پایدار هست.
بله.
که حالا انشالله اگر فرصت شد من در این حوزه هم توضیحات خدمت عموم شنوندگان بدم که اساساً مفهوم توسعه پایدار چی هست و چرا این سالها ما خیلی این کلمات و این واژه ها رو میشنویم. اما آنچه که در مجموعه ما اتفاق میفته و ارتباطی که در واقع بدنه آزمایشگاهی ما با صنعت میتونه داشته باشه، خدمت شما عرض بکنم که خب یکی از راه‌های ارتباطی بسیار مؤثر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هست که در واقع میتونه پل ارتباطی بین در واقع شرکت‌های تولید کننده یا وارد کننده یا صادر کننده کالا باشن و با این آزمایشگاه‌های تخصصی که در واقع به صورت تخصصی تعیین ماهیت میکنن و اون پارامترها و ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی، میکروبی و هر آنچه که در اون استانداردها در واقع تدوین شده رو با استانداردهای ملی و بین‌المللی در واقع مطابقت میدن و این عدم تطابق رو اگر خدای نکرده اتفاق بیفته به مراجع مربوطه و زیرصلاح در واقع گزارش میکنن.
بله.
و همطور که خانم دکتر فرمودن، در واقع آزمایشگاه معتمد و حالا آکردیتهی که در واقع توی مرکز آنالیز وجود داره در همین سازمان‌های نظارتی، اونها هم در واقع نوع ارتباطی با بخش خصوصی و بخش در واقع صنعتی جامعه هستن که ملزم هستن که کالاها و در واقع محصولات خودشون رو به این آزمایشگاه‌های مرجع و آکردیته بفرستن و در واقع آنالیزها رو به صورت مکتوب در واقع دریافت بکنن.
چه اینطور. من یک توضیح رو خطاب به مخاطبان همیشگی برنامه رو احیافت عرض بکنم. هفته پیش هم به مناسبت هفته بزرگ داشته تأسیس سازمان جهاد دانشگاهی، میزبان همین جمع بودیم، با یک تفاوت، جناب آقای معینیان در کنار ما بودن، مدیر مرکز تجاری سازی جهاد دانشگاهی. اما این هفته میزبانی میکنیم از سرکار خانم دکتر قنبریان، مدیر مرکز آنالیز شیمیایی، به تناسب موضوعی که انتخاب شده، نقش آزمایشگاه‌های تخصصی مرجع در کنترل کیفیت کالاهای تولیدی. این مرکز رو خانم قنبریان برای ما به تفصیل معرفی میکنم. بفرمایید.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. عرض کنم که این مرکز در که مرکز آنالیز شیمیایی باشه، در سال 1384 با توجه به نیازهای جامعه در خصوص کنترل کیفی فرآورده‌های غذایی، شیمیایی، نفتی در پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی راه اندازی شد.
بله.
در طی این سالها تا الان این مرکز با تکیه بر توان علمی و تخصصی نیروهای جوان و نخبه خودش و با استفاده از تجهیزات مدرن دستگاهی و به کمک درآمدهای داخلی خودش روز به روز تونست رشد بکنه و دامنه‌های فعالیت‌های آزمایشگاهی تخصصی خودش رو با توجه به نیازهای سازمان‌های نظارتی و شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان گسترش بده.
بله.
مرکز آنالیز شیمیایی مشتمل بر 6 آزمایشگاه تخصصی هست که شامل آزمایشگاه شیمی مواد غذایی و محیط زیست که در زمینه کنترل کیفی محصولات غذایی و شیمیایی، و همینطور مشاوره خودداری محیط زیست واحدهای تولیدی و خدماتی فعالیت میکنه. آزمایشگاه دیگر مرکز آنالیز شیمی آزمایشگاه تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی هست که وظیفه بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و وجود آلاینده‌های شامل هیدروکربن‌های آروماتیک و آلیفاتیک در فرآورده‌های نفتی تولید شده در کشور را به عهده دارد. آزمایشگاه سوم آزمایشگاه دارای تجهیزات دستگاهی هایتک کروماتوگرافی هست که به منظور شناسایی و اندازه‌گیری آلاینده‌های عالی، نفتی و باقی‌مانده سموم در ماتریکس‌های گوناگون مثل نمونه‌های آب، خاک، مواد غذایی و غیره فعالیت می‌کند. آزمایشگاه چهارممون دارای تجهیزات دستگاهی اسپکتروسکوپی هست که در زمینه اندازه‌گیری آلاینده‌های فلزی مثل سرب، کادمیوم، آرسنیک، جیوه که واقعا بحث روز کشور هست و در دنیا و همینطور اندازه‌گیری آنیون‌هایی مثل نیترات، نیتریت که اغلب شنیدید اسمشون رو فعالیت می‌کنیم. آزمایشگاه پنجم آزمایشگاه کنترل کیفی سموم دفعات نباتی و کودهای مصرفی هستش که در کشور بسیار استفاده میشه که اینها از مرحله کش تا برداشت محصولات در حقیقت مورد استفاده قرار میگیرن و کنترل کیفی این محصولاتی که استفاده میشه و در نهایت همه مردم اونها رو استفاده میکنن بسیار حائز اهمیت هستش. آزمایشگاه ششم آزمایشگاه میکروبیولوژی ما هست که به منظور بررسی سلامت میکروبی مواد غذایی و دارویی و سایر موادی که در حوزه میکروبیولوژی بررسی اونها اهمیت داره فعالیت میکنه.
که اینطور خیلی ممنون از توضیحات جامع و کامل شما. مشخصه که فرایند عمل کردی بسیار تفصیل داره و گسترده است و پوشش میده اغلب نیازها و در واقع خلأهایی که در صنعت وجود داره برای رسیدن به محصول استاندارد. اما خانم دکتر یزدانفر گرامی، شما به عنوان ریاست پژوهشکده صنایع شیمیایی ایران و البته مشاور ریاست محترم سازمان جهادی دانشگاهی کشور، بفرمایید که چالش‌های پیش روی آزمایشگاه‌های تخصصی چیه در این برهه‌ای که قیمت بالای دستگاه‌های تخصصی و تأمین ارز دولتی برای خرید تجهیزات واقعا سخت، کار آسونی نیست. تأمین مواد مرجع استاندارد که عموما از شرکت‌ها و کشورهای اروپایی تأمین میشن، عدم وجود آزمایشگاه‌های تخصصی کافی در گمرکات کشور، چطور با این چالش ها کنار میایید؟
بله، ممنون از مطالبی که مطرح فرمودید و واقعا یکی از بزرگترین مشکلاتی هستش که قشر آزمایشگاهی و پژوهشی با اونها دست به گریبان هست. به ویژه در سالهای اخیر فکر میکنم قیمت تجهیزات مدرن دستگاهی 10 برابر شده.
بله.
و همینطور مواد شیمیایی.
درست.
و از طرفی تجهیزات قبلی قابل استفاده نیستند. دانش روز دنیا به مرور و با سرعت زیاد رو به پیشرفت هست. حتما دوستان استحضار دارن، بعضی اوقات در خبرها میشنویم که فلان محموله محصولات کشاورزی از کشور مقصد ریجکت شد.
بله.
به دلیل اینکه باقی مانده سموم در اون پیدا شد و نمونه مورد پذیرش قرار نگرفت. یکی از مشکلاتی که در حوزه آزمایشگاه‌های کشور وجود داره همین هستش که تجهیزات، خیلی از تجهیزات آزمایشگاه مختلف قدیمی شدن و واقعا با دانش روز پیش نمیرن.
بله.
و نیاز به این هست که ما بتونیم تجهیزات دقیق تری رو خریداری بکنیم، از مواد مرجع لازم استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم پا به پای دنیا پیش بریم، در حوزه های استاندارد دنیا بتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم. و متاسفانه اینقدر هزینه های این تجهیزات بالا هست که نیاز خواهیم داشت به حمایت از سازمان های حاکمیتی و البته میدان دادن به پژوهشگران و آزمایشگاه هایی که در کشور وجود داره.
درسته.
برای این موضوع و البته جهاد دانشگاهی تلاش خودش رو کرده در خیلی از این زمینه ها به عنوان مکمل وارد بشه و یک سری از گپ هایی که تو این موضوع هست رو برطرف بکنه.
اینطور. انشالله. خانم دکتر یزدان، فقط انتظاراتی که مطرح کردید به گوش مسئولان امر و در واقع همکاران شما در ارگان‌های حاکمیتی و دولتی میرسه، اما نمونه‌های موفقی هم با تمام این چالش‌ها وجود دارن که در مناطق آزاد تجاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تونستن همکاری بکنن با مجموعه جهاد دانشگاهی و به ویژه مرکز آنالیز شیمیایی سازمان جهاد دانشگاهی کشور و پژوهشکده صنایع شیمیایی ایران. یکی از اون نمونه‌ها رو دعوت کردیم، به صورت تلفنی گفتگو می‌کنیم با جناب آقای امین یعقوبی گرامی از مجموعه صنعتی پژوهشی زر. جناب دکتر یعقوبی سلام به شما.
سلام ارادت، روزتون بخیر باشه.
خیلی ممنونم از حضور و همراهی شما در برنامه رحیاف. جناب یعقوبی گرامی بفرمایید که چطور نقطه آغاز فعالیت‌ها و همکاری‌های بین مجموعه صنعتی پژوهشی زر و پژوهشکده صنایع شیمیایی ایران با مرکزیت فعالیت‌هایی که در مرکز آنالیز شیمیایی سازمان جهاد دانشگاهی دارید کلید خورد؟
به نام خدا، خیلی تشکر میکنم از حضرت عالی و سرکار خانم دکتر یزدانفر، خانم دکتر قنبریان که واقعا در این سالها پشتوانه بسیار خوبی برای مجموعه ما بودن و ما تونستیم با قراردادی که با مجموعه آنالیز شیمیایی داشتیم تقریبا استارت کارمون رو باشون شروع بکنیم و نمونه های مختلفی رو در حوزه کانفکشن، چون ما محصولات تولیدیمون انواع فرآورده‌های بیسکویت و کیک و ویفر و شکلات هست و ما ابتدای کار با هماهنگی که صورت گرفت و مساعدتی خانم دکتر کردن تقریبا خارج از نوبت ما تونستیم محصولاتمون رو در کوتاه‌ترین زمان با دقت بسیار بالا و تضمین کیفیت نتایج آزمون خیلی خوبی که مجموعه آنالیز داره بتونیم به نتایج خوبی برسونیم، پروانه هامون رو عقد کردیم و الان همچنان همکاری مستمری با مجموعه آنالیز شیمیایی داریم و برای بحث مقایسه بین آزمایشگاهی تستایی که انجام میدیم فوق‌العاده مجموعه پرتوان، دقیق و منظمی هستن. واقعا تبریک عرض می‌کنم.
با توجه به اینکه جناب آقای دکتر یعقوبی شما یک مجموعه صادرکننده هم هستید و محصولات صادرات محور دارید، چه توصیه‌ای دارید به باقی شرکت‌ها و همکاران خودتون در حوزه صنعت برای همکاری بیشتر با پژوهشکده صنایع شیمیایی و مرکز آنالیز شیمیایی؟
ببینید، برای اینکه بتونن تو بحث صادرات موفق باشن، اولا ابتدا به ساکن باید استانداردهای اون کشورهای مقصد رو حتما رصد بکنن.
بله.
آخرین استانداردها حالا بر اساس کدکس آیزو و یا جکوا و استانداردهای مربوط به استانداردهای بین‌المللی مربوط به اون کشور رو باید بدونن. خدا رو شکر آنالیز شیمیایی این استانداردها رو در حال رعایتش هست و تمام آزمون‌هایی که محصولات تو بعد به ورود تو بحث صادرات، چه وارداتی چه صادراتی، کاملا مطابق با الزامات جهانی استاندارد داره انجام میشه و برای اینکه بتونن به این مهم برسن شرکت‌ها قطع به یقین باید همکاری‌های مستمر و پایاپایی رو با مجموعه آزمایشگاهی و تحقیقاتی مثل امثال مجموعه آنالیز شیمیایی برقرار داشته باشن تا اطمینان حاصل بکنن از تضمین کیفیت نتایج آزمون.
تو جناب یعقوبی با ما همراه باشید، من متر و معیارها را از زبان سرکار خانم دکتر قنبریان بپرسم. گاهی خانم قنبریان، صنایع دچار استرس و اضطراب هستن از بابت صادرات که نکنه متر و معیارها و استانداردها در کشورهای مقصد و مشتری خیلی سخت باشن. چه متر و معیاری وجود داره؟ آیا هر کسب و کار و در واقع تولید کننده میتونه چه کوچک چه متوسط چه بزرگ در واقع محصول صادراتی داشته باشه یا خیر؟
ضمن سلام به آقای دکتر یعقوبی، تشکر میکنم از توضیحات خوبشون. در بحث صادرات محصولات مختلف از کشور، خب قطعا بحث سلامت اون محصولات بسیار حائز اهمیت هست و در کشورهایی که در حقیقت اون محصولات میخواد صادر بشه قطعا مطابق با یک سری استانداردهای بین المللی آلاینده های اون رو و کیفیت اون رو پایش میکنن. مرکز ما هم خب به عنوان یک نهاد بازوی استاندارد، یک بازوی یک سازمان نظارتی به عنوان مثال سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو، وظیفش این هستش که با توجه به تجهیزات و نیروهایی که در اختیار داره مطابق با روش‌های روز علم دنیا این ترکیبات رو مطابق با بیشینه‌های مجاز تعریف شده در استانداردهای ملی و بین‌المللی اونها رو بررسی و اندازه‌گیری بکنه. به عنوان مثال در بحث صادرات، محصولات کشاورزی کشورمون صادر میشه، محصولات غذایی، اینها باید از نظر بالاخص باقی مانده سموم پایش بشن، سمومی که در مرحله رشد گیاه و اون محصول به اونها داده میشه تا سالم به ثمر برسن، اینها باید یک دوره کارنسی رو طی بکنن تا از بین برن. اگر کشاورز اون محصول ها رو زودتر از موعد برداشت بکنه و اون سموم دوره کارنسشون طی نشه، مقادیرشون قطعا بیشتر از بیشینه مجاز هست و آزمایشگاه آنالیز به عنوان حالا یکی از آزمایشگاه های همکار وظیفه این رو داره که بتونه اونها رو به موقع و قبل از اینکه از کشور صادر بشن اونها رو مشخص بکنه، اندازه گیری بکنه.
بله.
که خدایی نکرده محصولات اگر از کشور خارج بشن، قطعا قبل از ورود به کشور ثالث بررسی میشن تو آزمایشگاه های اون کشور و اگر نمونه ریجکت باشه ضرر خیلی زیادی به شرکت تولید کننده و از نظر وجهه بین المللی برای کشورمون بسیار بد خواهد شد.
اینطور سوالی رو مطرح میکنم و در میون میذارم با جناب آقای دکتر یعقوبی به عنوان یک چهره علمی و صنعتگر. آقای یعقوبی عزیز، بفرمایید که چه نمره‌ای رو به مجموعه جهاد دانشگاهی و به ویژه مرکز آنالیز شیمیایی برای همکاری با بخش خصوصی و صنعت میدید؟ ما میدونیم که همکاری های در واقع پیوسته‌ای وجود داره با بخش خصوصی از سمت و سوی مؤسسه ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، سازمان محیط زیست، اداره حفظ نباتات، گمرکات کشور، سازمان صنعت معدن و تجارت، تشکل‌های بخش خصوصی. نمره جهاد دانشگاهی از نظر شما چه نمره‌ای است؟
نمره جهاد دانشگاهی از نظر من واقعا 20ه، ولی با توجه
به
اینکه در جریان هستم که خانم دکتر یزدانفر در تلاش هستن که انشالله بتونن از مرکز تایید صلاحیتم گواهی آزمایشگاه همکار رو بگیرن 17-25 و این واقعا
انشالله
یک تلاش مضاعفی میخواد. ما هم موازی با همین شروع کردیم مقدماتش، انشالله برای مجموعمون داشته باشیم. واقعا اون یک امتیاز به خاطر اینکه در تلاش هستن برای اون برسن و من با عزت تو 19 میدم، ولی مطمئنا امتیازشون 20ه، چون ما تو تمام تست‌ها مقایسه که انجام دادیم نتایجی که داخل مجموعه به دست میاریم و مقایسه بین آزمایشگاهی با آزمایشگاه داخلی و خارجی بالاترین امتیاز رو کسب کردم و ما افتخار میکنیم که اون مجموعه آنالیز شیمیایی همکاری میکنیم و انشالله بتونیم با همین فرمایشاتی که خانم دکتر داشتن تو بحثای COA COI بتونیم تو بازرسی بین‌المللی هم همیشه بهترین امتیازها رو کسب کنیم
انشالله. صحبت خانم یزدانفر رو هم بشنویم به عنوان مشاور ریاست سازمان جهاد دانشگاهی کشور و ریاست پژوهشگری صنایع شیمیایی. خطاب به شما و سایر همکاران شما در بخش خصوصی و صنعت. خانم یزدانفر بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر یعقوبی بزرگوار که از به حق از نخبگان علمی و ذخایر ارزشمند این صنعت هستند.
بله.
و همینطور تبریک میگم به شرکت زر به خاطر استفاده از قابلیت های این جوانان ارزشمند و دغدغه‌مند در توسعه محصولات با کیفیت و سلامت محور. تشکر میکنم از حسن ظنشون و یک نکته رو هم یادآوری بکنم در تایید فرمایشات ایشون، ما گواهی استاندارد ایزو 17025 رو داریم آقای دکتر، فقط در بعضی از موارد که حالا اضافه شده به در واقع ملزومات استاندارد اونها رو هم باید اضافه بکنیم که چشم حتما. ما یکی از ویژگی هایی که داریم آقای بهرانی بزرگوار این هست که خودمون رو صلب قرار ندادیم، همیشه دنبال این بودیم که نیاز سازمان‌های نظارتی، نیاز شرکت‌های تولید کننده فعال و اکتیو رو در نظر بگیریم و به سمتی که بتونیم کمک بیشتری به اونها داشته باشیم خودمون رو
انشالله
آپدیت بکنیم. این مورد رو هم خیالتون راحت، انشالله تا یکی دو ماه آینده اون موارد ناقصی هم رفع خواهد
انشالله شد. برای اطلاع مخاطبان برنامه رهیافت عرض بکنم که ایزو 17-05 نظام تضمین کیفیت خدمات آزمایشگاهی رو ایجاد میکنه، انشالله هرچه بیشتر و مفصلتر برای خدمات دهی بهتر و پویاتر و شکوفاتر به صنعت چهره‌های علمی مثل آقای دکتر یعقوبی که امروز افتخار حضور دادن. خیلی ممنونم آقای یعقوبی عزیز، گروه صنعتی پژوهشی زر رو در واقع نمایندگی کردن در برنامه امروز رهیافت. روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. سپاسگزارم از لطفتون.
سپاسگزارم از شما. دوستان خوبم، رسیدیم به ساعت 13:31.
البوز عضو علم و فناوری ایران.
رحیا برنامه این درباره قلب تپنده اقتصاد کشور.
گفتمانی متفاوت
برای توسعه اقتصادی استان البرز. رحیا رادیو البرز.
البرز سرزمین اقوام پرتلاش ایرانی.
ایران اینجا ای بیشه شیران، آزاد من شاد من خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد به من شاد به من خاک من ایران.
دوستان خوبم، همچنان میپردازیم به بررسی نقش آزمایشگاه‌های تخصصی مرجع در کنترل کیفیت کالاهای تولیدی با حضور دوستان خوبی همچون خانم دکتر یزدانفر، ریاست پژوهشکده صنایع شیمیایی ایران، سرکار خانم دکتر قنبریان، مدیر مرکز آنالیز شیمیایی سازمان جهاد دانشگاهی، و البته دکتر بایگان، عضو هیئت علمی پژوهشکده صنایع شیمیایی. جناب آقای عباس بایگان، شما بفرمایید که بررسی طرح‌های ملی پیشران در سازمان جهاد دانشگاهی در چه مرحله‌ای قرار گرفته؟ انشاءالله باعث پویاتر شدن صنعت و کسب و کار در کشور به زودی در کوتاه مدت خواهد شد یا خیر؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب ما دو روز پیش سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی رو داشتیم، 16 مرداد ما.
بله.
مهمان ویژه در واقع این جشن ملی ما جناب آقای دکتر دهخانی بودن، معاون محترم علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. ایشون در واقع این مراسم ضمن تقدیر از فعالیت‌های جهاد دانشگاهی اشاره کردند به اجرای چند طرح ملی پیشران که توسط جهاد دانشگاهی محقق خواهد شد، و خب این یکی از افتخارات ما هست که با بضاعتی که داریم در واقع اقبال حاکمیت به جهاد دانشگاهی بیشتر از قبل شده و ما رو در راهبری در واقع پروژه‌های ملی در واقع سهیم کرده. خب با توجه به زیرساخت‌هایی که در واقع طی این چند برنامه از مجموعه پژوهشکده توسعه صنعت شیمیایی جهاد ما معرفی کردیم، من میتونم اشاره بکنم به یکی از طرح‌های بزرگ و ملی که در حوزه تدوین دانش فنی برای افسودنی‌های مجاز در صنعت غذا هست که انواع اسانس ها، طعم دهنده ها، انواع رنگ های خوراکی، آنتی اکسیدان ها وجود داره، و خب اشاره کردم به موضوع توسعه پایدار و یکی از در واقع دغدغه های در واقع توسعه در همه کشورها توجه به مقوله امنیت غذا و در واقع استفاده از محصولات ارگانیک هست که همینطور که میبینیم طی سالیان گذشته خوشبختانه مردم ما هم سمت سوی محصولاتشون رو بردن به سمت محصولات ارگانیک و طبیعی. خب این دانش فنی که ما میخوام در واقع به صورت ملی انشالله با حمایت هایی که خواهد شد انجام بدیم، در واقع طرحی است که ما پیشنهاد دادیم برای راه اندازی یک مرکز ملی که با توجه به این که ما انواع آزمایشگاه‌های تخصصی رو داریم، آزمایشگاه مرجع هستیم، مرکز در واقع تولید مواد مؤثره گیاهی رو داریم و در کنارش اعضای هیئت علمی در حوزه شیمی، مهندسی شیمی، میکروبیولوژی و صنایع غذایی و رشته‌های مرتبط رو داریم، در واقع همه اینها در کنار هم قرار بگیره و یک مرکز ملی ان شاء الله برای در واقع تولید دانش فنی و در کنارش تولید محصولات در واقع شناسنامه دار که یکی از دغدغه های شرکت های تولید کننده در حوزه در واقع غذا و صنایع آرایشی بهداشتی و حتی میتونیم اشاره بکنیم به صنعت خوراک دام و طیور که در واقع در تحقق توسعه پایدار توجه به منابع و مواد اولیه با بیس طبیعی و ارگانیک میتونه مد نظر درست قرار بگیره.
یک فضای رقابتی رو حس میکنم بین مجموعه پژوهشکده صنایع شیمیایی و البته مرکز آنالیز شیمیایی با سایر آزمایشگاه ها. آمار و ارقامی رو که بنده در اختیار دارم نشون میده که شما رتبه 12 کشوری رو حالا داره هستید، درسته خانم دکتر قنبریان؟
بله.
یا رو به ارتقا هستین رتبه؟
امسال انشالله نتیجه رتبه بندی آزمایشگاه ها در هفته های آتی مشخص میشه تا ببینیم امسال چه رتبه تونستیم کسب بکنیم.
متر و معیارها برای رقابت سالم و در واقع موفق تر چگونه هست؟
ببینید، ما در حقیقت در مرکز آنالیز شیمی با توجه به اینکه نیروهای جوان و نخبه‌ای رو سعی کردیم جذب بکنیم و با توجه به بحث اینکه یک ارگان دولتی هستیم و آزمایشگاه خصوصی مطرح نیست در اینجا و اعضای متخصص آزمایشگاه ما اعضای هیئت علمی وزارت علوم محسوب میشن، ما سعی کردیم در حقیقت کیفیت کار رو بالاتر ببریم و این در حقیقت ویژگی متمایز مرکز آنالیز هست نسبت به آزمایشگاه‌های دیگر که در کشور هستن و ما در کنار بحث درآمدزایی که در مرکزمون داریم با توجه به این ویژگی علمی که خدمتتون عرض کردم فعالیت‌های آزمایشگاهیمون در فعالیت‌های آزمایشگاهیمون توجه به صحت و دقت نتایج بسیار بالا هست در نتایجی که صادر می‌کنیم و فکر می‌کنم وجه تمایز اصلی مرکز این هست و دستاورد دیگه‌ای که ما داریم روی این مسئله بحث این هستش که ما غیر از این بحث‌های خدمات تخصصی آنالیزی توی بحث تولید علم بسیار فعال هستیم. در کنار کارهایی که انجام میدیم برای کنترل کیفی محصولات مختلف غذایی شیمیایی سعی داریم که بتونیم مشکلات کشور رو در این راستا حل بکنیم و خروجی این تحقیقات و نتایجمون رو اغلب به صورت مقالات در مجلات معتبر بین المللی چاپ میکنیم و همینطور این نتایج رو در کنفرانس های ملی و بین المللی ارائه میکنیم تا بتونیم اطلاعاتی که به دست آوردیم و تجاربی که به دست آوردیم رو با بقیه هم در میون بگذاریم.
که اینطور خیلی ممنونم از توضیحات جامع و کامل شما خانم دکتر یزدانفر گرامی. قطعا نقش آزمایشگاه تخصصی در حوزه سلامت بر همگان ثابت شده است. حالا فعالیت بیشتر مجموعه شما در حوزه آشامیدنی غذایی و خوراکیه. امیدواریم که به حوزه‌های دیگه هم راه پیدا کنید، حوزه‌های بهداشتی، شوینده، دارویی، درمانی، تجهیزات پزشکی که در استان البرز واقعا نقش بسیار مهمی رو در حوزه صنعت دارن ایفا میکنن. اما از اهمیت امنیت غذایی در دنیای امروز بفرمایید و نقشی که شما و همکارانتون میتونید ایفا بکنید در حوزه آزمایشگاه‌های تخصصی.
بله، امنیت غذایی موضوع بسیار پیچیده‌ای هست آقای بهرانی و من اگر بخوام این رو به صورت مبسوط‌تر خدمت شما توضیح بدم باید اینجور بگم که شاید دوستان فکر میکنن امنیت غذایی فقط به معنی این هست که ما یک فراورده غذایی رو کنترل کیفی بکنیم و محصول رو بررسی کنیم، در حالی که اینطور نیست. سلامت غذا به خیلی از عوامل بستگی داره و از جمله اون سلامت محیط زیست، آب نباید آلوده باشه، خاک باید سالم باشه،
بله.
استفاده از کود شیمیایی اگر قرار هست انجام بشه اون کود شیمیایی استاندارد باشه، سموم دفع آفات نباتی مناسبی به کار بره و در اینجا میخواستم به همین نکته اشاره بکنم که مرکز آنالیز شیمیایی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی علاوه بر آزمایشگاه های کنترل محصول، آزمایشگاه کنترل کیفیت سموم دفع آفات نباتی رو داره و کودهای شیمیایی. وظیفه این آزمایشگاه این هست که بررسی بکنه سموم دفع آفات نباتی که توزیع میشه و دست کشاورز میرسه کیفیت مناسب داشته باشه، از سموم ممنوعه مثل سموم کلوره استفاده نشه، کودهای شیمیایی آلوده به فلزات سنگین نباشن و همه اینها اگر در کنار هم در جایگاه خودش قرار بگیره، از سم استاندارد، کود استاندارد استفاده بشه و محیط زیست سالمی رو ما داشته باشیم، در نهایت محصولاتی که تولید میشه، محصولات کشاورزی که بیس تولید محصولات غذایی قرار هست قرار بگیرن، اونها هم سلامت مناسبی رو خواهند داشت.
بله.
و آزمایشگاه ما با افتخار در همه این زمینه ها به صورت فعال عمل میکنه که انشالله نتیجه زحمات دوستان رسیدن به یک امنیت غذایی پایدار باشه
انشالله.
در خدمت مردم عزیز ایران
انشالله. جای تبریک هم داره، ظاهرا آزمایشگاه نمونه سازمان حفظ نباتات انتخاب شد و در واقع در بررسی هایی که علمی صورت گرفت به صورت علمی شما و همکارانتون تونستید که مقام برتر رو داشته باشید در این حوزه. اما دغدغه‌ای که بسیاری از مردم دارن جناب آقای بایگان و سرکار خانم قنبریان، سوال مشترک بنده از حضور شما در دقایق انتهایی، 2 دقیقه برای شما، 2 دقیقه برای سرکار خانم قنبریان، دستکاری ژنتیکی محصولات غذایی موضوعی که بارها بارها مطرح میشه، مزیت داره ظاهرا، اگر درست رعایت نشون اصول علمی و تخصصی ممکنه معایب هم داشته باشه. بیشتر این بحث رو برای ما توضیح میدیم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که موضوع بسیار مهمی رو مطرح کرد. انشالله میطلب که برنامه ویژه در حوزه تراریختگی انشالله در خدمت شما باشیم. بحث دستکاری ژنتیکی خب موضوعی هست که در واقع چندین دهه هست که بشر باش مواجه هست.
بله.
و خب میدونیم جمعیت دنیا رو به افزایش هست و منابع طبیعی موجود محدود. خب اگر این توازن بین افزایش جمعیت و در واقع منابع در واقع غذایی در دنیا توازن به وجود نیاد، خب با بحران غذا روبرو هستیم. یکی از در واقع اتفاقاتی که تو در واقع 20 سال گذشته افتاد، با استفاده از در واقع علوم نوین مثل بیوتکنولوژی و زیست فناوری، در واقع بشر به تکنولوژی دست یافت که میتونه با دستکاری ژنتیکی در واقع تغییراتی تو در واقع ابعاد و اندازه و میزان تولید محصولات در حوزه کشاورزی در واقع برسه.
درست.
خب در حال حاضر 30 محصول تراریخته در دنیا وجود داره که جالب این رو عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان که 20 نوع محصول در حوزه صنایع غذایی هست و در واقع سویا، پنبه، ذرت و کلزا 99% محصولات تراریخته در دنیا هستن. این خیلی نکته حائز اهمیت هست که در واقع خب تو کشور ما میدونی که سویا و ذرت و دانه